لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. يبيت عذرا ويصبح فرحا. عذرا لما حذر من الغفلة و فرحان بما اصاب من الفضل و رحمه. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران، در این قسمت از بحث به دو وصف دیگر از صفات اونها میرسیم. وصف اول این است که اینها در میان دو حالت مختلف دائما قرار دارند. هنگامی که شب به استراحت می پردازد در فکر اعمالی است که در روز انجام داده است. غفلت هایی که از او سرزده، گناهانی که از او سرزده در باری اینها می اندیشد. یبیت و حذرن و یصبح فرحن. اما صبح که از خواب بیدار می شود شاد است به واسطه فضل و رحمت پروردگار. از یک سو ترس و وحشت از غفلت ها، از یک سو شادی و فرح به فضل و رحمت پروردگار. ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یؤتها سعدها فیما تحب. اگر نفس او در انجام وظایف کوتاهی کند، نفس خود را مجازات می کند و آنچه محبوب آن است به آن نمی دهد. یکی مسئله قرار گرفتن میان دو حالت، حالت حذر و حالت فرح، و دیگری هم مجازات کردن نفس در صورتی که کوتاهی کند در انجام وظایف، و مجازاتش هم به این است که محبوب و مطلوب نفس را در اختیار او نمی نهد. در اینجا من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم، گرچه بحث دامنه داری است، ولی خب یه اشاره کوتاهی به عنوان مقدمه بحث در اینجا به این مطلب مانعی نداره. و آن این است، جمعی معتقدند که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم مجموعه ایست از تضادها و جنگ ازداد، و اصلا تکامل و ترقی و حرکت به سوی جلو به واسطه همین جنگ ازداد، و شواهدی هم برای این مسئله گاهی از آیات و روایات و گاهی هم از کلمات فلاسفه ذکر می کنند. لولت تزاد لما دام الفیزو عن المبدع الجواد. اگر تزاد در عالم نبود، ادامه فیض از مبدع جواد و خداوند بخشنده میسر نبود. بنابراین جهان از نظر اونها مجموعی از کشمکش ها، جنگ ها، نزاع ها، برخورد ها و مجموعی است از این مسائل. این یه دیدگاه است که بعضی اصراری هم روی این مطلب دارند. اما دیدگاه دومی هست و آن این است که عالم عالم توحید و یگانگی است، اصلا تضاد به معنی کشمکش و به معنی خونسا کردن اثر یکدیگر و نابود کردن یکدیگر، تضاد به این معنا وجود نداره، بلکه نیروهای هست هماهنگ. تضاد به معنی اختلاف و تفاوت هست، اما به معنی جنگ و کشمکش نیست. عالم هستی مجموعه از قوای مختلف است، اما قوایی که همه یکدیگر را تأیید می‌کنند و مکمل یکدیگرند، هر کدام اثر دیگری را تکمیل می‌کند و به آن نیرو و توان و تداوم می‌بخشد، نه اینکه هر کدام بخواهد دیگری را از بین ببرد و محو و نابود کند. و ما معتقدیم دیدگاه دوم دیدگاهی است به حقایق قرآن و تعلیمات اسلام و اصلا اساس توحید و مسئله حکمت خدا، دیدگاه دوم نزدیک‌تر است. و اشتباهی که در دیدگاه اول واقع شده به خاطر این است که تضاد معانی مختلفی داره و این معانی مختلف تضاد با هم اشتباه شده است و دیدگاه اول ناشی از آن است. تضاد چهار معنا داره. یه تضاد لغوی داریم، دوم تضاد منطقی، سوم تضاد فلسفی، چهارم تضاد دیالکتیکی. اینا تضادها با هم معانی مختلفی دارن. تضاد لغوی یعنی تفاوت، شب و روز با هم تضاد دارن، نور و ظلمت تضاد دارن، با هم در حال جنگ نیستن، در حال ستیز نیستن، ولی با هم متفاوتن. اشتباه در مفهوم تضاد سبب دیدگاه اول شده. البته بحث مفصل درباره دیدگاه اول و دیدگاه دوم و شواهد هر کدام و تقویت دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه اول یه بحث دامنه داری است که ما گاهی در مباحثی هم که در حوزه علمیه در جاهای دیگر داشته ایم این بحث رو ترک کردیم و نمیخوام وارد اون بشم، ولی همین اندازه میخواستم عرض کنم تضاد در عالم به معنی جنگ و کشمکش از نظر ما نیست، اما تضاد به معنی تفاوت ها هست. مثلا در عالم نظام نور و ظلمت داریم، لیل و نهار، شب و روز داریم، اینا با هم متضادن، یعنی مختلفن، اما نور و ظلمت با هم جنگ نداره، مکمل یکدیگرن. ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من یأتیکم بالضیاء. اگر خداوند ظلمت شب رو تا دامنه قیامت جاویدان کند، چه کسی برای شما نور می آورد و از نور استفاده کنید؟ و عکس، ان جعل النهار علیکم سرمدا الی یوم القیامه من یأتیکم بلیل تسکنون فیه. اگر نور آفتاب پشت سر هم بتابد، درجه حرارت بالا و بالاتر برود و تمام گیاهان و حیوانات رو بسوزاند و لحظه تاریکی آرام بخش و ملایم کننده نور آفتاب نباشد، چه کسی است که برای شما شب تاریک بیاورد و آرامش به شما ببخشن؟ این نظام نور و ظلمت، شب و روز با هم جنگ ندارن، مکمل یکدیگرن. نور آفتاب بی حساب بتابد نابودی، ظلمت شب بی حساب بتابد نابودی. یه نمونه تابش نور آفتاب در کره ماه، میدانیم کره ماه شبان روزش یک ماه، یعنی ما یه 24 ساعت شبان روزمون تمام میشه، اونا یه ماه تمام. یعنی 15 روز ما روز اونها سیه نواخ و به اندازه 15 شبان روز ما هم شب اونها. یه شب 15 شبان روزی دارد و یه روز 15 شبان روزی. وسط روز که می شود، یه هفته که می گذرد، وسط روز کره ماه می شود، همه چیز به حالت جوش در میاد. اگر اونجا آبی بود، شاید حرارت اونجا به 300 درجه بالای صفر میاد و 300 درجه همه چیز رو نابود میکنه. موجود زنده در اونجا نمیتوانه بمانه. شبم که میشود، یه هفته از شبش که میگذرد و همه چیز یخ میکنه، حرارت و برودت هوا مقدار زیادی میره زیر صفر، شاید بیش از 100 درجه زیر صفر. هرچی اونجا باشه منجمد میشه. و به همین دلیل کره ماه یک کره مرده در حال فعلی، و کأن خداوند یه الگوی جلو چشم ما گذارده که من میتوانستم شب و روز شما را هم مثل شب و روز کره ماه بکنم. همه چیز نابود می شدن، در دل شب یخ می زدن، در وسط روز آتش می گرفتن. این لطف خدا بوده است که این تداوم خاص رو به کره زمین شما بخشیده است که مایه حیات باشه. منظور این است این نظام نور و ظلمت در عالم هستی است. با هم جنگ ندارن. شب آثار روز رو تکمیل می کند و روز آثار شب رو تکمیل می کند. زمستان آثار تابستان رو تکمیل می کند و تابستان مکمل وجود زمستان. در درون وجود ما میگن دو سلسله اعصابه، البته اعصاب نباتی نامش اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک گذاشتن. اعصاب تون کننده، اعصاب کن کننده. گاه می شود قلب ما باید خیلی تون کار کنه، حالت تپ قلب باید تون کار کنه. چرا؟ برای اینکه بیماری به بدن حمله کرده، بدن باید دفاع کنه. وقتی می تونه دفاع کنه که خون به سرعت به اعضا برسه، ضربان قلب بالا بره، تنفس زیاد بشه، سوخت و سوز بدن زیاد بشه، در مقابل میکروب خارجی که وارد تن شده است تن مقاومت کنه و به مقابل برخیزه. اینجا باید قلب حرکت سریع بشه. اعصابی است به نام سمپاتیک، مثل گاز اتومبیل. بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم و توجهی داشته باشیم، از مغز فرمان صادر میشه، اون اعصاب تحریک میشن، ضربان قلب شروع میکند به بالا رفتن، تنفس بالا رفتن، جریان خون سریع شدن. اما یه وقت نه، حال بدن به حال عادی برگشت، بیماری دفع شد، یا نه موقع استراحت و خوابه. در موقع استراحت و خواب اگر قلب ضربان شدید باشه، اصلا انسان خوابش نمیبره. خواب وقتی به انسان دست میده قلب یواش یواش حرکت. تنفس شخص خواب رو دیدید با فاصله های زیاده، ضربان قلبش هم فاصلهش بیشتره. در غیر این حالت نمیتونه بخوابه. در اینجا از اون مغز فرمان داده میشه به اعصاب پاراسمپاتیک، یعنی اعصاب ترمز کننده، ترمز میکنه روی قلب، حرکت ملایم میشه، انسان استراحت میکنه. این دو دستگاه مختلف هست، تضاد به معنی اختلاف هست، اما تضاد به معنی جنگ نیست. اعصاب سمپاتیک با اعصاب پاراسمپاتیک در حال نزاع و جنگ نیستن، کار یکدیگر رو تکمیل میکنن، با هم تعاون دارن. دستگاه توحید است، نه دستگاه جنگ. در اونجایی که باید تون بشود اعمال قلب تونج، در اونجایی که باید کن بشه آرام بگیرد آرام میگیرد. هر کدام از اینها وظیفه ای دارن و مسئولیتی بر دوش دارن. این مجموعه ایست در عالم هستی نیروهای مختلف که تکمیل کننده وجود یکدیگر هم این اشاره. و اما برگردیم به این جمله از کلام نورانی و مبارک مولا علی علیه السلام از اون الهام میدیم. در اینجا میفرماید دو نیروی مختلف در درون قلب پرهیزگاران هست، نیروی ترس و نیروی امید و شاد، غم و شاد. در این قلب هم غم باید باشه هم شاد. قلب خالی از غم قلب نیست، قلب تهی از شادی هم قلب نیست. در این قلب هم ترس و هم امید، هم خوف و هم رجا. قلبی که خالی از خوف است قلب نیست، و قلبی که خالی از رجا و امید است قلب نیست. باید موازنه قوا باشه و با این موازنه انسان بتواند مسیر تکامل به سوی خدا و قرب الله رو ادامه بده. در اینجا اشاره به همین نکته می فرماید یبیتو حضرت شامگاهان ترس وجود پرهیزگاران رو می گیرد. از چی؟ از غفلت هایی که در وسط روز داشته و گناهانی که احیانا مرتکب شده. اما صبحگاهان که می شود یصبح فرحاً، خوشحال است، امیدوار است، شاد است، شاد به لطف خدا، به فضل پروردگار، به الطاف ربانی. این دو حالت در قلب او در شب و صبح تجلی میکنه و موازنه میان این دو اونو در یه حال تعادل قرار میده. حالا در اینجا با این دو واژه روبرو شدیم، یکی حذر از غفلت و دیگری هم فرح به رحمت خدا. حذر به معنی پرهیزه، به معنی ترسه، به معنی اجتناب. و اما غفلت به معنی نقطه مقابل ذکر است، نقطه مقابل ذکر است، حالت هوشیاری، حالت بیتوجهی، حالت غفلت، حالت مراقبه، اینا نقطه مقابل همه. غفلت اساسش در وجود انسان لازمه و باید هم باشه، برای اینکه اگر غفلت نباشه انسان زندگی نمیتوانه بکنه. مثلا یه مصیبتی برای انسان پیش میاد، عزیزترین عزیزانش از دنیا میره. نگاه کردید افراد مصیبت زده اول کار که خبر بهشون میرسه به قول معروف مثل اسپند روی آتش میپره، از سر به دیوار میکنه، گاهی یخشو پاره میکنه، که اینها در شرع اسلام همش ممنوع از حتی یخ پاره کردن. در روایات داریم کفاره داره، بر سر و صورت میزنه، موهاشو میکنه، دستشو میگیرن خودشو نابود نکنن. اگر این حالت ادامه پیدا کنن این دو روز بیشتر زنده نمیمونه، اونقدر خودشو میزنه تا نابود بشه. اما خداوند پرده غفلت رو مثل تاریکی شب بر قلب و جامعه میفتنه، یواش یواش مصیبت فراموش میشه و این فراموشی مصیبت اجازه میدهد این شخص زنده بمانه. اصلا اگر نابودم نشه انسان، اگر اون مصیبت دائما مقابل چشمش باشد، هر لحظه از زندگی برای اون مرگی. اصلا نمیتونه از زندگی لذت ببره. حالت غفلت میاد، فراموشی پیدا میشه، نسیان غفلت نعمت خدا. اما جای خودش در وجود انسان این چیزی اضافی آفریده نشده، هرچه هست دارای فلسفه، ولی اینا اگر جا به جا بشه و در غیر موردش مصرف نشود مایه بدبختی. غفلت در جای خود، اما غفلت نه از خدا، نه از روز جزا، نه از دادگاه عدل، نه از وجدان، نه از ارزش‌های انسانی، نه از مقام والای بشر، نه از نعمت‌های خدا. قصد از اینها نه، این قصد بلاست برای سعادت انسان. ولذا علمای اخلاق یه بحث دارن، جلد هشتم محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی مفصل مطرح کرده و اون مسئله مراقبت. کسانی که صادق الله هستن مسیر خیر و سلوک رو به سوی خدا از طریق مشروع و از طریق قرآن و احادیث دارن تقیل کنن، یکی از مراحلی که باید اون رو به پیماین و دائما مواظبش باشن مسئله مراقبت. مراقبت نقطه مقابل غفلت. از حال غفلت به درآی و مراقب خویش باش. بعد از مراقبه محاسبه هم بکن، حساب خودت را هم هر شبانه روز برس. بنابراین بیرون آمدن از غفلت اولین گام است برای سیر و سلوک الالله. حالا درباره این که غفلت چقدر بده، بعضی آیات و روایات رو من برای شما عزیزان میخوانم. عوامل غفلت هم بعد اشاره میکنم، عوامل بیداری و ضد غفلت اونها رو هم اشاره میکنم و فهرستوار این بحث رو به یه جایی انشاءالله میرسان. و اما درباره غفلت از آیات قرآن مجید معلوم میشود یکی از عوامل جهنمی شدن غفلت. غفلت آیه 7 و 8 در سوره یونس، والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار. کسانی که از آیات ما غافلند مأوای اونها جهنم. بلوش غفلت انسان رو به جهنم میبره. بله غفلت انسان رو به جهنم میبره، بعد در ادامه بحث معلوم میشه. در سوره علق آیه 14، علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند خداوند او رو میبیند؟ پس چرا غافلی؟ تو که میدانی عالم محضر خدا، همه جا خدا ناظر و مراقب توست، چرا غم غافل میشه؟ از این آیه اجمالا استفاده میشه عامل گناه غفلت. علم یعلم بان الله یرا، انسان چون حواسش نیست به اینکه خدا اونو میبینه غافل میشه، آلوده گناه. سوره نساء 1، ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند رقیب، مراقب، ناظر، شاهد، حاضر است، عالم است، میبیند. اگر یه همچین ایمانی به خدا داری چرا غافل میشوی؟ چرا بی خبر میشی؟ در اینجا دو حدیث بخوانم. حدیث اول از جلد 70 بهاره، حدیث دوم از سفینه البهار ماده غفلت. و اما حدیث بهار. قال صادق علیه السلام این کان شیطان و عدوان فالغفلت و لمازا، اگر میدانی شیطان دشمنیست نیرومند کمر برای نابودی سعادت تو بسته، فالغفلت و لمازا، پس چرا غافلی؟ من میدونم دشمن تو مرزها آماده باش داده، آماده حمله است. من غافل باشم یا منم آماده باش باید باشم؟ این کان شیطان عدوان فالغفلت و لمازا، و این کان الموت حقا فالفرح و لمازا، اگر مرگ حقه پس چرا اینقدر داری شادی های بی حساب میکنی، شادی های آمیخته با غفلت؟ چرا؟ مرگ حق است یا مرگ دروغ است برای دیگرانه؟ و اما حدیث دیگر تعبیر داره فی الخبر، در خبر، اما از کدام یکی از معصومین تصریح در اینجا بهش نشده، حتما از یکی از معصومین نشد. این اهل الجنه لا يتأثرون على شيء فاتهم في الدنيا، إن أهل الجنة لا يتأثرون على شيء فاتهم في الدنيا كتأثرهم على ساعة مرت من غير ذكر الله. در قیامت بهشتی ها هیچ غصه ندارن، فقط یه غصه، قصه ای که می خورن درباره این است چرا یک ساعت در دنیا بر اون گذشت غافل از ذکر خدا، فقط از این قصه می خورن. وقتی آثار ذکر الله رو در قیامت در بهشت برین می بینن افسوس می خورن چرا فلان ساعت در دنیا با غفلت بر اونها گذشت. مایه حسرت در قیامت ساعتهای غفلت. این چند جمله درباره بلای غفلت. و اما عوامل غفلت چیه؟ چیاست که ما رو غافل میکنی؟ معلومه، میدانیم میدانیم، فهرست را میشمارم. مال و ثروت زیاد برای قالب اشخاص مایه غفلت، تا وضعش رو به راه نیست، اهل نماز شب است و زیارت عاشورا است و مسجد و امام حسین و تشکیلات و توسل و دعا، وضعش مرتب شد همه چیز فراموش شد. مال و ثروت برای اکثریت مردم مایه غفلت. یا آقای بود در یکی از شهرستان‌ها مدتی قبل، در اون زمانی که 1,000,000 تومان خیلی ارزش داشت، یعنی شاید به اندازه 500 میلیون امروز بود، یک کسی یه سرمایه 500 میلیونی داشته باشد، آدمی هم بود گویا صفر شروع کرده بود و ثروت گیرش آمده بود و افتاده بود به فساد. دائما مجالس عیش و نوش تشکیل میداد و یه دسته از همین مطربها رو هم دعوت میکرد. وقتی بهش میگفتن چی بلد بزنیم، میگفت بزن که میلیونرم من. اشعار بزن میلیونرم من درست کرده بود برای خودش، در یه عالمی گرفتار. اواخر عمرم گویا به گدائی و فقر عجیبی گرفتار شد. وقتی 1,000,000 گیرش آمده است، میگه همه چیز فراموش، همه چیز، امان از مستی مال که از مستی شراب بدتر است. مست شراب یه شب تا به صبح بیدار میشه، اما گاهی مست مال و مقام بیداری برای او نیست. عامل دیگر غفلت مقامهای دنیاست. به یه مقامی که میرسه همه چیز رو فراموش میکنن، یه مقام جزئی مختصر. فرعون ظرفیتش بیشتر از بعضی از ماها بود، و اگر این دو علیه سلیم ملک مصر و هاوه الانهار تجری، اون قدرت عظیم رو داشت. بعضی از ماها به یه قدرت بسیار کوچیک که مختصر میرسیم، همه چیز فراموش میشه. ما یه غفلتی گاهی قدرت جوانی ما یه غفلت جوانی نیرومند غافل میشه. این پیرمردی که مقابل چشم نسازنان داره راه میره، دو قدم میرود، نفس نفس میفتد، سر بلند میکنه، یه آه میکشد، یه ساعت طول میکشد چهار قدم خودشو به خانه برسونه، این بدون پیش هم بدون فراز و نشیب میترسن. میگن این جاده ها خواب‌آوره و سقوط میکنه انسان تو دره. جاده باید پیش هم داشته باشه، چهار تا دست انداز گاهی داشته باشه، فراز و نشیبی داشته باشه، شخصی که مسافره خوابش نبره. جاده زندگی انسان رو هم خدا گاهگاه توش دستانداز قرار میده، پیچ و خم، فراز و نشیب قرار میده، برای این است که این سرنشینان اتومبیل در این مسیری که میرن خواب غفلت نگیردشون، بیدار بشن. پس یکی از عوامل بیداری همین مصائب، مشکلات، گرفتاری ها، ناراحتی هاست که برای بشر در زندگانیش پیدا میشه. نمایه بیداریه. دیگری از عوامل بیداری و از بین بردن غفلت مطالعه تاریخ گذشتگان. تاریخ گذشتگان لابلای کتاب ها و در آثاری که از اونها روی زمین مونده، انسان برود کاخ کسرا رو ببینه، ایوان مدائن رو تماشا کند، تخت جمشید را بنگرد، قبرهایی که از گذشتگان خاموش مونده است تماشا کند، اهرام مصر را بنگرد. اینا فریادگران تاریخ بشرند. گوش میخواد بشنود. اهرام مصر خاموش نیستند، ایوان مدائن ساکت نیست، تخت جمشید مهر سکوت بر لب نزنه نزده، اینا فریاد میزنن به غافلان. این از همان بر درگه کورازشان بودی، دیلم ملک بابل، هندوشه ترکستان. این همون درگاهیست که این همه بروبیا داشت، این همه قدرت ها می آمدن رو خاک این درگاه صورت می گذاشتن. این از همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی، ایوان نگارستان. مردم می آمدن صورت هاشون دیگه رو خاک می گذاشتن. حالا ببینید صاحبان این دستگاه کجا رفتن، کجا رفتن. اینا ماهی بیداریه. منطقه انسان میخواد یه مقدار حواسشو جمع کنه، یه مقدار اندیشه کنه و از اینها پندها رو بشنود. پند سر دندانه بشنو زبون دندان. یه ببین روزگار با ما چکار کرد، شما بیش از ما قدرت پیدا نمی کن. با شما هم همین میکنی. اینا وسائل بیداری. دیگر از عوامل بیداری در خطبه 188 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می فرماید فکفا واعظن واعظ و بیدارگر و از بین برنده غفلت، همین برای شما بس به موتا آین تموهم، این بدنهای بی جان مردگان، هملو الی قبورهم غیر راکبین و انزلو فیها غیر نازلین، اینها رو میبرن به سوی دیار وحشت بدون اینکه خودشون بخواهن، نازلشون میکنن در اونجا بدون اینکه تمنا کرده باشن. فرمود هر کدام از این جسمهای بی جان مردگان فریاد به هوش باش دارد میزند، اما این فریاد رو بشنو. فکیف غفلتکم اما لیس یغفلکم، شما چگونه غافل میشید از چیزی که اون چیز از شما غافل نمیشه؟ شما از مرگ غافل میشید؟ آیا اگر مرگ رو فراموش کنید، مرگ هم شما رو فراموش خواهد کرد؟ اگر از کنار قبرستان رد میشی، صورت رو برگردونی، منظره قبرها رو نبینی، آیا قبرستان هم صورتش بر میگردونه، شما رو فراموش میکنه، نمیبینه؟ چرا آدم عاقل غافل بشود از چیزی که او از او غافل نیست؟ یه نفر در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام، این معلم بزرگ عالم انسانیت، این پیشوای بیدار و بیدار کننده، این بزرگواری که نهج البلاغه‌اش همش درس بیداری انسان‌هاست، یه نفر در محضر مبارکش به قول ما شروع کرد جانماز آب کشیدن. که عجب دنیای رفلت زایی هست، عجب زندگانی غافل کننده ای هست. شروع کرد به مذمت کردن از اینکه دنیا رفلت زاست. در کلمات قصار کلمه سلسیه که این قریب به این است، مولا سر بلند کرد فرمود اما جون کجای دنیا غفلت زاست؟ کجاش؟ بعد تشریح کرد، من دو جمله شو بخوانم شده بعد فرمود ابه مسار آبای کمینن بلا ام به مزاج امهات که تحت سرا. این که میگه دنیا غفلت زاست، آیا به این قبرهای اجداد و پدران در هم شکسته و پوسیده دنیا تو رو غافل کرده؟ ام به مزاج امهات که تحت سرا، یا به خوابگاه مادران در زیر خاک های تیره این غفلت زاهد؟ کم عللت به کفیک و کم مرست به یدیک، تبتغی لهم الشفا و تستوصف لهم الاطبا. چه اندازه کنار بسترهای بیماران نشستی، چقدر به عیادت دست و پا شکسته ها در بیمارستان ها رفتی؟ آیا منظره این بیماران، منظره این گرفتاران، اینا برای تو غفلت زا بود؟ همه اینها بانگ بیدار باشه، چشم نداری ببینی، گوش نداری بشنوی. چقدر این معلم بزرگ عالی تحلیل میکنه و فائل از بین رفتن غفلت رو. بگذارید از زندگانی خودش در آخرین روزهای عمر پر برکتش سخن بگویم. در همین نهج البلاغه است دو وصیت از علی علیه السلام نقل شد. وصیت نامش هم عجیبه. مطابق یکی از این وصیت نامه ها می فرماید وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا، من دو تا سفارش به شما مسلمان ها دارم. سفارش اولم این است توحید راها نکنید، آلوده به شرک نشوید، تمام گناهان از شرک و ترک کردن توحید سرچشمه میگیرد. وصیتی لکم الله تشرکو بالله شیئا. تکیگاهت خدا، امیدت به خدا، توجهت به خدا، ترست از خدا، همه چیزت از خدا. و دوم سفارشم، و محمدن فلا تضیع سنته، سنت پیغمبر اسلام رو ضایع نکن. این اسلام ارزان به دست نیامد، خونه های شهیدان. شما ببینید در عصر زمان ما برای نگه داشتن همین اسلام چقدر شهید داده شد. در تمام طول تاریخ شهیدها بر خاک ها افتادن برای این اسلام. فرمود این سنت پیامبر، این سنت گرانبها رو از دست ندید. بعد دو جمله در ارتباط با همین بحثی که ما داریم بیان فرمود. فرمود انا بالامس صاحبکم، من قبل از 19 ماه رمضان فردی بودم سالم میان شما. و الیوم عبرتون لکم، امروز با این فرق شکافتم که در میان بستر شهادت افتادم، در عبرتی هستم برای شما. و قدن مفارقکم، فردای امروز روز 21 هم از میان شما من بیرون میروم. 3 روز مرا در نظر بگیری، دیروز علی، امروز علی، فردای علی. یک دنیا در عبرت در همین 3 روز از زندگانی من است. اگر انسان بخواهد بهره بگیرد از درس های بیداری، فراوان است. السلام علیک یا امام المتقین، یا امیر المؤمنین، و رحمت الله و برکاته. سلام
الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رب خجالتي كدارم شكرم باشك ندامتي كدارم شكرم برکنه از جا به خاک تیر افتاده که گویی